ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا بر اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران از روز سه‌شنبه تأکید کرد. بیش از 35 اقتصاددان در نامه‌ای به حسن روحانی از سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر انتقاد کردند. دادستان کرج میگوید کشته شدن یک جوان در جریان تجمع‌های اعتراضی روزهای اخیر در این شهر در دست بررسی است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که دور اول بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از روز سه‌شنبه با قدرت به اجرا گذاشته می‌شود. آقای پومپئو که در بازگشت از سنگاپور به واشنگتن در هواپیما با خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی درباره دور زدن احتمالی تحریم‌ها توسط ایران گفت ایالات متحده تحریم‌ها را با قدرت اعمال خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به اینکه هدف از تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی مقابله با فعالیت‌های شریرانه ایران است، گفت مردم ایران ناراضی هستند، اما نه از آمریکا بلکه از رهبران کشورشان که به وعده‌های اقتصادی خود عمل نکردند. بیش از 35 اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از سیاست‌های اقتصادی پس از پایان جنگ 8 سالی عراق ایران، مانند تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت و خصوصی سازی بدون تمهید انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این اقتصاددانان همچنین با انتقاد از آنچه گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه دولتی و تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی به اصطلاح خصوصی نامیدند، می‌گویند این اقدامات منجر به شکل‌گیری اقتصاد خصوصی دولتی یا همان خصولتی شد. این اقتصاددانان منتقد میگویند گروه جدیدی شکل گرفته که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در تمامی شؤون اقتصادی مداخله میکند. دادستان عمومی و انقلاب کرج روز دوشنبه گفت که کشته شدن یک جوان در جریان تجمع‌های اعتراضی روزهای اخیر در این شهر در دست بررسی و تحقیقات مقدماتی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا شاکرمی همچنین سخنان منتسب به خود در مورد کشته شدن مقتول به دست تظاهرکنندگان یا هر فرد دیگری را تکذیب کرد. این تکذیب در حالی مطرح شده که در موارد مشابه پیشین مقام‌های امنیتی و قضایی کشته شدن تعدادی از افراد در جریان اعتراض‌ها را به افراد ناشناس، ماموران سرویس‌های امنیتی غرب و افرادی از میان معترضان نسبت داده بودند. در روزهای اخیر گزارش‌ها از کشته شدن یک جوان 26 ساله در جریان اعتراضات شهر کرج حکایت داشت که برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نام او را رضا اوتادی اعلام کردند. و بحرین روز دوشنبه حمایت خود را از عربستان سعودی در موضوع تنش دیپلماتیک با کانادا اعلام کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه بحرین آنچه را که دخالت کانادا در امور داخلی عربستان سعودی نامید محکوم کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اعتراض‌ها و تجمعات در چند شهر ایران همچنان ادامه دارد و این در حالی است که با آغاز روز سه‌شنبه تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران به اجرا در می‌آید. از سوی دیگر برخی از کارشناسان از عدم تحرک نیروهای سپاه پاسداران در تظاهرات شهری مرداد ماه ابراز نگرانی کرده و احتمال می‌دهند شاید این زمینه‌ای برای یک کودتای احتمالی از سوی سپاه و علیه دولت روحانی باشد. فرهنگ قویمی در گفتگو با علی آلفانه، کارشناس مسائل سپاه، ابتدا می‌پرسد که آیا تظاهرات روزهای اخیر در مرداد ماه ادامه اعتراضات دی ماه گذشته است؟ علی آلفانه در واشنگتن:
تحقیقاً همینطور، نارضایتی مردم نه فقط از مسائل اقتصادی بلکه از اوضاع نابسامان سیاسی کشور و سپاه پاسداران با زیرکی سعی میکنه که خودش رو در این اعتراضات دخالت نده و از همین روی هم شاید سعی بر این دارن که پیکان اعتراضات بر علیه طبقه روحانیت و آقای روحانی و دولت وی باشه و نه بر علیه سپاه پاسداران، و این نشون میده که شکافی که بین روحانیت و سپاه پاسداران همیشه وجود داشته عمیق‌تر شده و سپاه هم ترجیح میده که خودش رو در عمل از روحانیت در این دوران حساس کنار بکشه. این حرکت سپاه پیامدهای فوق‌العاده مهمی برای تحولات سیاسی و امنیتی در ایران خواهد داشت و عدم دخالت سپاه در حمایت از روحانیون حتی ممکنه که به عنوان یک کودتای ساکت و آهسته تلقی بشه.
آقای آلفونه، چشم‌انداز این اعتراضات مرداد ماه رو چگونه می‌بینید؟ آیا احتمال داره که به گمان شما ادامه پیدا کنه یا اینکه فروکش پیدا خواهد کرد؟
در حال حاضر دولت آقای روحانی واقعا هیچ راه حلی برای مشکلات اقتصادی ایران و راضی کردن این معترضین نداره، پس راهی نداره الا اینکه یا از دولت کنارگیری کنه و یا حتی در مجلس رأی عدم اعتماد به وزرای ایشون و چه بسا که حتی یک نوع استیضاح ریاست جمهوری در خود مجلس رخ بده. پس من متاسفانه در حال حاضر واقعا راه حل درست و ساده‌ای برای مشکلات اقتصاد نمی‌بینم.
آقای آلفونه، این تحریم‌های تازه آمریکا که از فردا به اجرا در میاد، به تصور شما بر این اعتراضات که با مسائل اقتصادی و مشکلات مالی آغاز شد تأثیری خواهد گذاشت؟
شرایط اقتصاد ایران حتی پیش از تحریم‌های آمریکا هم بحرانی بود، ولی این مسائل تحریم تا حدی نگرانی‌های مردم رو بیشتر کرده و یک حالت دلهره و اضطراب در بازار به وجود اومده، و اگر دولت نتونه این مشکلات رو حل کنه که من متاسفانه فکر نمی‌کنم که راه حل راحتی وجود داشته باشه، صد البته تشدید هم پیدا می‌کنه.
برخی سناریوی کودتای احتمالی از سوی پاسداران رو در آینده نزدیک محتمل می‌بینند. تصور شما چی است؟ آیا چنین احتمالی وجود داره؟
تصور بیشتر کارشناسان از کودتا اینه که یک نیروی نظامی از نیروی قهریه استفاده میکنه برای ساقط کردن دولت، ولی یک تعریف دیگری هم از کودتا وجود داره و اون هم اینه که نیروی نظامی از دولت و نیروهای سیاسی حمایت نمیکنه و مثلا در اعتراضات مردمی به جای اینکه جلوی مردم رو بگیره راه معترضین رو باز نگه میداره و چه بسا حتی اون اعتراضات رو به اونها کمک میکنه که پیام اونها به مابقی جامعه برسه و در عمل دولت رو بدون دخالت مستقیم ساقط میکنه. و من فکر میکنم که ما الان به این مرحله دوم رسیدیم که سپاه تمایلی برای دفاع از آقای روحانی و دولت ایشون نداره. سوال بزرگتر این استش که آیا سپاه علاقمند به دفاع از نظام جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای باشه یا اینکه فقط به سقوط دولت آقای روحانی بسنده میکنه.
گفتگویی بود با علی آلفونه، کارشناس مسائل سپاه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همزمان با تعطیلی اداره‌های شهر هویزه به دلیل ادامه آتش‌سوزی در حورالعظیم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد هلیکوپترهای آب‌پاش دیگر قادر به مهار این آتش نیستند. روز یکشنبه برای سومین بار در 4 هفته گذشته آتش در این منطقه شعله‌ور شد. تا کنون هزاران هکتار از این تالاب در منطقه مرزی ایران و عراق تومی آتش شده است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
دست کم 1 ماه است که از شروع آتش سوزی در بخش عراقی حورالعظیم در مرز ایران می گذرد. آتشی که نیزارهای اطراف هور را به خاکستر تبدیل کرده و گاومیش‌های منطقه را زنده زنده سوزانده و هزاران هکتار از این تالاب را طعمه خود کرده است.
نتایج بازدید هوایی نشان دهنده گسترش آتش است، در حالی که علت آن هنوز نامشخص است.
نزدیک به 1 ماه است که دود ناشی از این آتش سوزی با ریزگرد و گرد و خاک‌های منطقه هم رقابت می‌کند و شهرهای اطراف را به تعطیلی کشانده است. روز یکشنبه همه اداره‌ها و بانک‌های شهر هویزه به دلیل غلظت همین دودی که نیزارهای منطقه را به کام می‌کشد تعطیل شدند. هفته پیش شهرهای حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان هم همین تعطیلی را تجربه کردند. حالا گزارش‌ها حاکی‌ست دود غلیظ صدها کیلومتر را طی کرده و شهر اهواز را در بر گرفته و تنفس برای شهروندان را دشوار کرده است. دودی که حتی به محیط‌های سرپوشیده نفوذ کرده و مردم شهر را پس از تجربه سرفه‌های ناشی از آلودگی هوای خوزستان دوباره به سرفه انداخته است. وزارت بهداشت می‌گوید بیش از 150 نفر در هویزه به دلیل وجود این میزان دود در بیمارستان بستری شدند. در شهر رفیع که هورالعظیم در آن واقع شده، شهروندان نمی‌توانند زندگی کنند و زراعت و دامداریشان به پایان رسیده است. کار به جای رسیده که روز یکشنبه عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سوار بر هلیکوپتر در کنار استاندار خوزستان منطقه سوزان در آتش را از نزدیک دید و به خبرنگاران گفت:
تا به امروز دوباره تقریبا میشه گفت که بی‌ثمر بود. امروز صبح ما دیدیم که آتش سوزی دوباره در سطح گسترده در خاک عراق شروع شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته است بالگردهای آب‌پاش دیگر قادر به اطفای این آتش نیستند و باید با رضایت عراق از راه زمین برای خاموش کردن این آتش اقدامی صورت گیرد.
این طرف عراقی به هر صورت باید خیلی بیشتر همکاری بکنن که همکاران ما در استان خوزستان و نیروهایی که در استان خوزستان آمادگی دارن وارد بشن.
آتش سوزی هورالعظیم 4 هفته پیش ابتدا در داخل خاک عراق آغاز شد و سپس به بخش ایران هم رسید. مسئولان میگویند بخش سوزان در آتش هورالعظیم در خاک ایران طی 1 هفته تا 10 روز به حداقل رسیده، اما در قسمت خاک عراق این آتش هنوز با شدت شعله میکشد. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، درباره مشکلات اساسی مهار این آتش در بخش عراق میگوید:
ایران 2 دستگاه بالگرد فرستاد و اینها هم خوب کار کردن، ولی قد دامنه آتش وسیعه که هر آن داره گسترده میشه. نیهای خشک الان به صورت هیزم و یا سوخت دارن عمل میکنن و نسیم و وزش باد غالب هم این آتش رو داره توسعه میده.
22 هزار هکتار از هورالعظیم تا امروز در آتش سوخت است. پهنه‌ای وسیع و پوشیده از نیزارهای نیشکر، منطقه اصلی دامداران و گاومیشداران و بخش وسیعی از تالاب که صیادان روزانه در آن ارتزاق می‌کردند. مسئولان می‌گویند حالا دیگر دلیل عمدی یا غیر عمدی بودن شروع این آتش‌سوزی اهمیتی ندارد. حالا موضوع هوای به شدت گرم و دمای بالای هواست که در مجاورت نیزارهای خشک به اشاره‌ای دوباره آتش را شعله‌ور می‌کند. تالاب خشک شده هورالعظیم هم که آبی ندارد تا بتواند به مهار آتش کمک کند. اسماعیل کرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
خود کرخه الان در این فصل آب چندانی نداره. از طرف دیگه دجله هم وارد هورالعظیم میشه که کشور ترکیه با بی‌انصافی تمام 11 بند صد روی دجله زده، یعنی آب چندانی از دجله هم به این منطقه نمیرسه. هم ما نیزار خوش شده داریم، هم بی آبی داریم، هم آتش داریم.
حالا استان خوزستان با هوای پر از ریزگرد و غبارآلود همیشگیش، شهرهای تفدیده و داغ با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد که شهرهایش را تعطیل کرده، با برقی که مدام قطع می شود و آب شور و غیر قابل آشامیدنش، معلوم نیست تا کی باید با دود ناشی از آتش سوزی در بزرگترین و کم آبترین تالابش تاب بیاورد.
گزارشی بود از آزاده اسدی در مورد ادامه آتش سوزی در هورالعظیم. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.